مجموع داستان سایه های چوبی نوشته لیلا معظمی. نشر نوگام این کتاب را در سال 1393 برای اولین بار منتشر کرده است. نسخه الکترونیکی این کتاب را می توانید از وبسایت نوگام به آدرس nogam.com دانلود کنید. این پنجمین کتاب از سری کتاب های صوتی نشر نوگام است. روزی که برف سرخ به بارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود. بزرگراه میوه های دست چین. کمتر آینه های بغل را نگاه می کنی. چشم می دوزی به تصویر آینه جلو. آویز چوبی با زنجیری که از آن رد شده زیر آینه تاب می خورد. خطهای سیاه شعر روی سطح چوب توی هم می دوند. همچون مرگ که نام کوچک زندگی است. بزرگراه پشت سر کش می آید. پایت را روی پدال گاز می فشاری و پیچ بزرگراه را رد می کنی. از گوشه چشم لکه های رنگی تندی می بینی که شکل کج و کولهشان در هم فرو رفته و بعد دوباره حاشیه جنگل که دامن سبز کوه شده. دامون. پشت بندش نگاهت به جاده است که آن روبرو جایش را به آسمان داده و ته ندارد. گاهی وقتها میگویی مسیر سفر را به اندازه خود آن دوست داری و بعد آرامتر میگذری. چرخهای ماشین روی آسفالت کناره میسرد و از پنجره به بیرون خیره میشوی و نگاهت بر قامت زنها گیر میافتد. دامنهای زرد و قرمز و نارنجی پر از گلهای درشت کوکب و سوسن، بالاتنه سفید با پیش سینه گلدوزی که به بالای دامن نرسیده چاک می خورد و از پشت سر و جلو روی چینهای دامن رها می شود. خشخش مالیدن پارچه های رنگی روی هم و عطر میوه، میوه های درشت، آبدار و زنده که توی سبدهای بزرگ حصیری روی سرشان حمل می کنند، سبک می لغزند و کناره را می روند و انگار نه انگار سبدها وزنی دارند. صدگل مادرم آرنجش را از پنجره ماشین بیرون داده، آرام دست دیگرش را گذاشته روی شکمش و من دامون خودش را نگه داشته که تکانهای ماشین وقتی لاستیک روی سرعتگیرها می رود به بیرون پرتم نکند. جای من سفت است. زانوهایم را خم کردم توی سینه و سرم را گذاشتم رویشان و خوابم برده. مطمئن از این که مادرم مرا می خواهد و قرار است بمانم. می نشینم لبه تخت. صدگل سرش را از لای شانه هایش فرو می برد و چشم های ورم کردهش بسته می شود. اتاق هتل بزرگ نیست. ساک کوچکش همانطور توی راهروی کنار دستشویی مانده است. میخواهم برش دارم و توی کمد جا دهم. وقتی بیدار شود فکر میکند از آمدنش خیلی هم خوشحالم. میگذارم همانجا بماند. کمد را زیر و رو میکنم. ملافه ای از کیسه در میآورم و پاهایش را که روی روتختی رنگ و رو رفته تا شده توی شکمش میپوشانم. تیغ اصلاح و خمیر ریشم را از کنار پاتختی بر می دارم و توی جیب چمدان فرو می کنم. جلسه نیم ساعت دیگر شروع می شود. لطفاً مزاحم نشوید را آویزان می کنم و بی صدا در را می بندم. همکارانم نشستند توی لابی. مسئول پذیرش یقه پیراهن راه راه آبیش را صاف می کند. موهایش تیره و مات، فر ریز خورده و چسبیده اند فرق سرش. پوست صورتش برای مردهای اهل اینجا زیادی سبز است. گوشه سبیلش را می جود و جوری که بقیه نشنوند می پرسد: مهمونتون چیزی احتیاج ندارن آقای مهندس؟ ندیدم بیرون رفته باشن. ون سفید پایین پله های هتل ایستاده است. صندلی های جلویی پر شدند. مردها بوی خواب و معده خالی می دهند و کسی حرفی نمی زند. ردیف آخر می نشینم و کیفم را میگذارم روی صندلی کنارم. شماره موبایل فرزاد را میگیرم. چند بار جواب نمیدهد. کد ارومیه را از راننده میپرسم. هیچ وقت آنقدرها نزدیک نبودیم که به خانهشان زنگ بزنم. شاید هم دلم میخواست زیاد نبینمش تا مجبور نباشم سر سفره‌اش بنشینم. بیخیال توی چشمهای زنش نگاه میکنم و او هم از آن سمت میز دیس برنج را به سمتم بگیرد و بگوید آقا دامون تعارف نکنین وگرنه گرسنه میمونین. شماره خانه همینطور خشک و خالی بدون کد شهر توی دفترچه موبایلم است. چطوری با وفا؟ حالم از خودم به هم میخورد. آره اومدم تبریز. صدگل خانم چطوره؟ خانم توی دهانم نمیچرخد. بزرگ و بدشکل است و کامم را میخراشد. اتفاقا صدگل تبریزه. خونه خواهرشینا. اگه میدونستم اونجایی منم میومدم. گوشی موبایل را از فاصله توی زیپ باز کیفم میاندازم. دلم نمیخواهد نزدیکم باشد. جلالی از روی یکی از صندلی‌های تکی برگشته و مرا نگاه می‌کند. دستم را روی سینه می‌گذارم و سرم را برایش تکان می‌دهم. کف دستش را بالا می‌برد، نشانم می‌دهد و لبخند می‌زند. سر ظهر از سالن جلسه بیرون می‌آیم. تکه می‌زنم به تابلوی تبلیغاتی شرکت کناف تبریز و سیگاری می‌گیرانم. منشی توی تلفن چیزهایی به ترکی می‌گوید. ته جمله هایش را کش می دهد و ریز می خندد. چند بار سرش را بالا می آورد و مرا جوری برانداز می کند انگار مزاحمم. دستش را گرد می کند روی دهنی گوشی و صدایش کمی کلفت تر می شود. چیزی می خواین آقای مهندس؟ صدگل کاغذها را از سمت دیگر میز سراند پیش روم. سربرگ و کاتالوگ را برای بار چندم طراحی کرده بود. هر بار به بهانه‌ای پسشان فرستادم. سرش پایین بود. هنوز نمیخوای بقیه بفهمن؟ میخواستم مال من باشد. کنار من. به چیز دیگری فکر نمیکردم. نمیدانستم چیزها ممکن است به آن سادگی پیش نرود. بلند شد. کاغذهایش را جمع کرد. آقای مهندستون ازم خواستگاری کرد. خندیدم. پشت کردم به صدگل. لای پنجره را باز کردم و سیگاری آتش زدم. کی فرزاد؟ نمیتونه تنبونشو بالا بکشه. وقت نهار کسی از مهمانان هتل جز کارمندان شرکت رازان توی سالن نیستند. یک پرس اضافه میگیرم و میبرم اتاقم. صدگل ساک و لباسهایش را جا داده توی کمد و راه را باز کرده است. مثل صبح رنگ پریده نیست. شاید هم اثر آرایش است. لبهایش قرمز شده و پف چشمهایش خوابیده. دست می اندازد گردنم و من زیر گوشش را می بوسم. رو ترش می کند. می رود گوشه تخت می نشیند و پاهایش را بغل می گیرد. اومدم که بمونم. منتظر است جوابی بشنود. برای سوالی که نپرسیده جوابی ندارم. عصبانیم. همانقدر که 4 سال قبل بودم. با کی هماهنگ کردی؟ مدیر هتل یا فرزاد؟ لب ور می چیند و چانه اش را تکه می دهد به زانوهایش. تیکه ننداز دامون. خم می شوم و از توی یخچال یک بطری آب بر می دارم. نگاهی به تنها لیوان توی اتاق می اندازم که توی بشقابی روی یخچال برگردانده اند. آب را همانطور با بطری سر می کشم. 4 سال پیش هم میخواست بماند. قبل از اینکه سر و کله فرزاد پیدا شود و همه چیز تغییر کند. هاها، ببین کی داره از موندن حرف میزنه. اشکهایش پایین میریزد. تو گفتی آدم ازدواج نیستی. آب سرد شقیقه هایم را درد میآورد. تو آدم ازدواجی؟ فرزاد بدبخت فکر میکنه الان پیش خواهرتی. تلفن زنگ میزند. همان مسئول پذیرش صبح است. میگوید شیفتش عوض می شود تا فردا صبح که دوباره برگردد. خیالتان راحت باشد جناب مهندس. چند دقیقه بعد پسر 14-15 ساله‌ای یک تشک، بالش و ملافه اضافی می آورد. پسر به صدگل که روی مبل کنار پنجره نشسته و با ناخونهایش ور می رود نگاه نمی کند. بعد رفتنش صدگل بلند می شود و از توی کمد لباس خوابی در می آورد. خیلی راحت لباس را از تنش می کند و برهنه چند ثانیه جلوی من می ایستد. شکم تو رفتهش کمی چربی آورده و دستش را که تکان می دهد نرمی بازوهایش زیر نور سفید سقف می لرزند. به همان قشنگی است. پیداست هنوز خودش هم می داند. فاصله کوتاه کمد تا مبل را جایی که من نشستم چند بار آهسته می رود و می آید. نور توی چینهای لباس خواب آبی نازک روی تنش می خزد و مثل بلور می شکند. دست دراز می کنم تا پایی را که به زحمت از کنار من راه باز می کند و به سمت پنجره می رود لمس کنم. نگاهم می کند. خودم را کنار می کشم. می ترسم تکه های تیز بلور دستم را خراش دهد و خون بیاندازد. توی نامه هات بیشتر دوستم داری؟ چیزی روی قفسه سینه ام را می فشرد و جا برای نفس کشیدن نمی ماند. نوشته ها گوشت و خون ندارن، راه نمی رن. بوشون از گذشته نمیاد توی سرت بپیچه. روبرویم می ایستد. خیلی نزدیک. جوری که نفس نفس زدنهایم پارچه روی شکمش را تکان می دهد. پس دروغگویی. فکر می کردم منظوری داری وقتی گفتی داری میای تبریز. سرم را خم می کنم و می چسبانم به کف دستش که همینطور معطل روی هوا مانده است. می خواستم بدونی که چقدر می تونم نزدیکت باشم. انگشت هایش را لای موهایم می کند و صورتم را به بلور شکستهش می چسباند. می بینی چقدر می تونم نزدیک باشم؟ از لای لبهای نیمه بازش شعری می خواند شبیه لالایی، همان که چند سال پیش دادم روی چوب نازکی نوشتند. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهر آوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگی است. رویش را کنار می زند و به پهلو می چرخد. بیداری؟ می داند که هستم. 2 ساعت است که رخت خوابم را انداختم پایین پایش و گفتم صبح زود باید بروم جلسه و خستم. مگه با بودن تو خوابم میره؟ پاهایش را میگذارد روی تشک من و تنش را میسراند پایین. صدگل ازت خواهش کردم. نمیخواهم بهش دست بزنم. حس بدی دارم. صدگل کمرش را میتاباند. خودش را بالا میکشد و مینشیند روی بالشم. خیلی سخت میگیری. همیشه او بود که سخت میگرفت. با این آسانگیری راحت نیستم. سکوت میکنم تا وادارش کنم به حرف نزدن. الان 2 ماه با فرزاد، سرش را رو به دیوار میگیرد تا چشمهایش را نبینم. چرا؟ نگو که به خاطر منه. دست میگذارد روی شکمش. نه، به خاطر یکی دیگه است. دکتر گفته وضعیت جفت خوب نیست. میتونه باعث افتادنش بشه. پیشانیم داغ میشود. دست دیگرش را که روی شانه‌ام گذاشته پایین میاندازم. پس قراره از من استفاده کنی و از شرش خلاص بشی. نگاهم نمی کند. نه، من میخوام با تو باشم. اون برام مهم نیست. هیچ حسی بهش ندارم. من که صدای بزرگ شدن برگ گلدونهام رو هم میشنوم، هیچ حسی به جنینی که این توه ندارم. چشمانش ترسیده است. نگاهی به شکمش میاندازم. میتوانم ببینم. آنجا تاریک است. مایه لزج و نرمی دورش را گرفته و دارد گوش میکند. انگار خودم آنجا هستم. زیر پایم زمین شل میشود. دیافراگم از بالا فشار میآورد. قلط میزنم و پشت میکنم به صدگل و پاهایم را بغل میگیرم. قلبم انقدر تند میزند که تشک زیرمان میلرزد. نفسم بیرون نمیآید. هوای اتاق را نمیتوانم فرو دهم. خیس و سنگین است. رخت خواب چسبناک است. پوست شکمم کش میآید و بندی که به نافم وصل است و مرا توی دنیا نگه داشته تکان بدی میخورد. 2 هفته قبل عروسیشان فرزاد کارت دعوت و استعفایش را برایم آورد. ایستاده بود کنار میز و مدام میخندید. صورتش گل انداخته بود. هنوز باورم نمیشه دارم ازدواج میکنم. اونم با بهترین دختری که تو عمرم دیدم. صد گل از سرش زیاد بود. 4 سال پیش اینطور فکر میکردم. توی نامه ها ولی صد گل طرفدار فرزاد بود. اظهار عشقهای من به شوخی گرفته میشد. از خانه اش میگفت و زندگی. عکس میفرستاد. همه جای خانه را میشناختم. خودم آنجا راه میرفتم، در اتاقها را باز میکردم و صد گل را میدیدم که پشت کامپیوتر نشسته و دارد طراحی میکند. حمام میرود. آشپزی میکند. با صندل‌های بی صدا اینور و آنور میچرخد. دامن تو خانه‌ای رنگیش تکان میخورد و سایه‌ای از ساق‌های باریکش زیر آن پیداست. حالا اینجاست. بعد این همه وقت که بودنش را مجسم میکردم، هست و انگار که نیست. نباید باشد. صبح شده. بدون اینکه خوابیده باشیم. صدگل پشت به من روی تشک دراز کشیده. دستم را از روی شکمش بر می‌دارم و از زیر بغلش بیرون می‌کشم. نمی‌دانم چه مدت است موبایلم دارد زنگ می‌زند. پشت خط فرزاد با صدای سر حال است که نگران می‌شود بیدارم کرده باشد. تو تهران که کسی منتظرت نیست. 2 روز بیشتر بمون دامون جان. با صدگل هماهنگ می‌کنم بیارده تو رومیه. اونم تو را تنها نیست. صدگل نیمخیز شده روی ملافه‌های پیچ خورده دور پاهایمان و نگاهم می‌کند. بیا 2 شبم بعد بگذرون. خبرهایی هم هست که صدگل احتمالاً روش نمیشه بهت بگه. گفت فرزاد عاشق است و میداند که صدگل فقط دوستش دارد. گفتم پای عشق که به خانه باز شد، کنار اجاق گاز، پشت میز آشپزخانه و رخت خواب، چیزی از آن نمیماند. گفتم آدم ماندن نیستم. مرد ازدواج هم نبودم. گفتم وقتی دوریم عاشقش هستم و وقتی نزدیکیم میترساندم. دلم برای تنهاییم میسوخت و چیزهایی گفتم که باورشان نداشتم. بعد تمام شب درباره بچه حرف زدم. بچه‌ای که باورش داشتم. نمیتوانم مطمئن باشم قانعش کردم. فقط از 1 چیز مطمئنم. ضرب المثل مادرجان کار نکرده. پنبه و آتش کنار هم دوام آوردند. کاش می توانستم بفهمم وقتی حرف می زدم صدگل به چه چیزی فکر می کرده است. شب درازی بود. آنقدر هم کوتاه بود که هر لحظه مطمئن بودم آخرین باری است که می بینمش و آخرین کسی است که اینقدر می خواهمش. صدای موتور ماشین برای کسی که بیخوابی دارد مثل لالایی می ماند. پا روی گاز می گذاری و با سرعت آخرین پیچ بزرگ راه را رد می کنی. از گوشه چشم رنگ‌های تندی می‌بینی که توی هم می‌دوند و بعد دوباره حاشیه جنگل که دامن سبز کوه شده. دامون. پشت بندش نگاهت به جاده است که آن روبرو جایش را به آسمان داده و ته ندارد. صدگل توی صندلی کناری فرو رفته و روبرویش را نگاه می‌کند. هر دومان با سکوت راحت تریم. آرام دستش را روی لبه پنجره گذاشته و با دست دیگر هر از گاهی مرا نوازش می کند. گفته بود پس اسمش را می گذارم دامون. نه نیار. نه نیاوردم. وسواس کوچکی دارم از اینکه فرزاد سوال پیچش کند یا بخواهد اسم دیگری بگذارد. من جایم محکم است. به هیچ چیز فکر نمی کنم. زانوهایم را خم کردم توی سینه‌ام و سرم را گذاشتم رویشان و خوابم، مطمئن از اینکه مادرم مرا می خواهد و قرار است زنده بمانم. مادرم به قشنگی همیشه است. صورتش لک نیاورده و شکمش هنوز بالا نیامده. دلش نه آلبالو می خواهد نه زردالو و فقط خستگی سفری که نیامده باید برگردد به تنش مانده است. دامون هم خسته است. صدای موتور هم بی تأثیر نیست. شیشه خاک گرفته و آویز چوبی با زنجیری که از آن رد شده آن جلو تاب می‌خورد. خطهای سیاه شعر روی سطح چوب توی هم می‌دوند. هنگامی که قطاربان آخرین سوتش را بدمد، چشمانت آرام روی هم می‌رود. صدگل لابد رویای دامونش را توی سر می پروراند که رنگهای تند دامن زنها توشان دویده و وسایل اتاق کوچکم را صدرنگ کردند. زنها و سبدهای میوهشان را که رد می کنی، ماشین توی خاکی می کشد. تکان شدیدی شانه ها و بالا تنت را پایین می کشد. خواب از تنت کنده می شود و جایش را صدای قلوه سنگ ها می گیرد که توی سقف ماشین کوبیده می شود. ماشین تنگ می شود، مچاله می شود و دهانت باز که فریاد بزنی ولی بی صدا می مانی. شیشه شکسته سمت صدگل که می چرخد دستش را خون انداخته. دست دیگرش چنگ انداخته و زیر شکمش را محکم گرفته است. من دامون همانطور که آرام زانوهایم را خم کردم توی سینه‌ام و سرم را گذاشتم رویشان دیگر خواب نیستم. جایم شل شده است. سر و تنم را تشخیص نمی دهم و کورمال دنبال راهی می گردم که بیرون بروم. داستان بزرگراه میوه های دستچین را شنیدید از مجموعه داستان سایه های چوبی نوشته لیلا معظمی. نسخه الکترونیکی این کتاب را می توانید از وبسایت نوگام به آدرس nogam.com دانلود کنید.